بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ روایت را که عنوان کرده و اشکال کرده در دلالتش بر استصحاب، بعد برگشته و برو دلالتش را تمام نشد. آخرش هم در بوده دلالتش تمام، ولی سندش اشکال داره، چون قاسم ابن یحیی در سنده و اون علامه تضعیف کرده او رو، لذا روایت حجیتی نداره. بعد می‌فرمایند که اگر چه بعضی از اشخاص گفتن که تضعیف علامه و سنده به تضعیف ابن غزالیه و اون هم اعتبار نداره، تضعیفاتش مسموم نیست. این عبارتش اینه: و این زب افضالی که فعظون به استناد الى تضعیف ابن الغزائری المعروف عدم و قدهه فتعمل. این یه فتعمل هم آخرش داره. بعضی ها مثلا توجیه اینجور که خب از کجا معلوم مستند باشه اگر در یه جایی تابع شد بر ابن غزائری، این که دلیل نمیشه همه جا چیز هست و مزین. خب این اشکال درستی نیست، چون اون کسی که تضعیف کرده خبره فن وحید بهبهانیه و او اشخاصی نوشتیداش رو مطالعه کنن، میبینن این جوری نیست که چیزی یه دفعه بفرونه بگه. از اینا او فحصی که در مطالب خلاصه داره فهمیده که تضعیفات تحت تأثیر چیه. خیلی کتاب ها رو اشخاص با مطالعه میفهمه که این کتاب ها از کجا اخذ شده. یک کسی که دور از مطالعه خوب ممکنه بگه ما نمیدونیم، ولی اگر کسی وارد باشه اطلاع داشته باشه میفهمه که این تحت تأثیر چه چیزیه. یه وقتی یه آقایی که حاشیه و روضه داره خیلی تحت تأثیر مستمسک بود، یه جا مستمسک در زکات بود، الان اونجا تو ذهنمه، یه شهر قلمی برای چیز برای مرحوم آقای حکیم شده بود در چیز، و در حاشیه‌ای که بعداً حاشیه زده بود که بعد از مستمسک بودن حاشیه اون اصلاح کرده، اون شهر قلم نداشت. این آقا چون تا روی مستمسک تحت چیز نظراتش بود با همون صحبه قلم اونجا آورده بود، از اون خودم میفهمه از اینا که اینا تحت تأثیر شدن. خلاصه اگر یک کسی دائما یا غالبا یا احیانا به جوری که الغاء احتمال چیزی نشه الغاء احتمالی باشه مورد توجه و غلا بشه که انسان که این تضعیف این شهادت مستند به یه چیزی که لا یصلح ان یکون چیز، اگر یه همچین چیزی که اینجوری باشه مشکل میشه شهادت. کسی که متعارفه که اخباراتش روی حفظیات اخبار میکنه، متعارفه در اخباراتش، این حجیتی کلامش حجیت اولایی نداره. باید نادر باشه اخبارات چیزیش حدسیه به شکل حسخیش نادر باشه، اون وقت قبول میشه. خلاصه اینجا و گفته شد و تعمل شد راجع به این مطلب باشه، ولی به نظر میاد که و تعمل شعر راجع به جهت دیگه باشه. ما بین تضعیف و توثیق اینا زندان لهما ثالثه. اگر ما تضعیف گفتیم اعتبار نداره، لازمش این نیست که ما توثیق بدونیم. اگر توثیقی از جای دیگه ما داشته باشیم، تضعیف از اعتبار اگر افتاد ما بخش میکنیم. اما اگر تضعیفش معتبر نبود ولی توثیقی هم نداشتیم، این خودش کافیست برای عدم اعتبار. این شاید این فتح من اشاره به این باشه که ما تضعیفات ابن غزالی رو گفتیم نه، ولی جاهایی که توثیق شده ما میپذیریم ولو ابن غزالی تضعیفش کرده. ولی اما در جایی که توثیق کسی نکرده، ابن غزالی هم کل عدم تضعیفش با یه چیزی که توثیق نشده، چطور ما صحیح بدانیم؟ احتمال قوی اینه. من فتح من اینه که آیا مشایخ حدیث را حکمی به توثیق حساب کنیم نکنیم. فتح من یه تأملی در اینجا هست، به نظر میرسه که به این جهت اشاره است. خب مشکلی هم راجع به دلالت که ایشون برگشت از اون مطلب قبلیش، یه فرمایشی داره که ایشون چون فرمایش قبلی این بود که کسی که یقین داره به بعد شک کرده، متعلق اگر ذکر نشود یعنی همون که یقین داشت الان همون مشکوکش میشه. پس اتحاد متیقن و مشکوک از نظر زمان و ذات و همه چیزا اقتضا میکنه که همون متیقن مشکوک شده و میشه قاعده یقین، که همون که یقین داشته بعدن یقینش زائل شده، نه اینکه یقین به خلاف پیدا کنه، یقینش زائل شده. اینه اون هم متیقن مشکوک شده. بعدیشون میفرمایند که زمان را میخواد خارج کنه، چون اگه ما وقتی مربوط به قاعده یقین میشه و شک ساری میشه، در جایی که بگیم متیقن و مشکوک، زمان درش حفظ شده، روز جمعه یقین داشته، الان نسبت به روز جمعه به شک حاصل میشه، اما روز شنبه شک حاصل میشه، اینو ناظر نیشه. اون جایی که خود روز جمعه عدالت جد در روز جمعه مورد تردید قرار گرفته باشه که میشه شک ساری. شیخ اول این را از باب شک ساری حساب میکنه، بعد میفرمایم که نه، این استصحاب منطبقه، چون قید زمان در حدیث نیست، چون بخواد شک ساری باشه باید قید باشه، ولو ظرف زمان هست، در همون در یه زمانی کسی که یقین داره به عدالت زید یقین پیدا میکنه، در یه زمانی یقین پیدا میکنه، یقینش زمان داره، ولی متیقنش قیدی به متیقنش نمیخوره. یقینش در روز جمعه است مثلا، ولی متیقنش اصل العدالت. اون وقت قهرن خود عدالت بعدن اگر مشکوک شد، اگر الان شما بگید من الان شک دارم در عدالت زید، این قید نخور متعلق عدالت، معناش این است عدالت حالا. اگر بگیم یقین دارم به عدالت زید، اگر قید نخوره برش، اینه که حالا عادله، حالا تا آخر عدالتش باقی است که قبلا عادل بوده یا نه از عمرش، به اینا ناظر نیست. قید اگر نخوره، ظاهره این تعبیر این است که زمان به نحو ظرفیت هست در اینجا، زمان یقین و زمان متیقن به نحو ظرفیت، نه به نحو فعلیت. یک چیزی حالا من به تناسبشون باید عرض کنم که چون خودش این بحث داره تا بیایم سراغ بحث این. یه وقتی به نظرم مرحوم آقای میلانی از نجف تازه آمده ولی نرفته بود که در مشهد ساکن بشه، برای زیارت آمده و ایرانی، و به نظرم ایشون یه مغالطه ای را که بعدا معلوم شد این مغالطه در جامع شتات هم هست، بعدا معلوم شد مغالطه، مغالطه ای را ایشون عنوان کرده بود که اگر بگم الانسان وحده ناطق و کل ناطق حیوان، فالانسان وحده حیوان. وحده قید موضوع حفظ کنید، اون وقت بعد نتیجه این میشه الانسان وحده حیوان، الانسان وحده ناطق و کل ناطق حیوان، هل انسان وحده حیوان. اینجا صغرا درسته، کبرا درسته، نتیجه غلطه. هیئت هم هیئت شکل اوله، همین شرایط اینا موجود نعزالک چیزه، این قد نتیجه غلطه. این را چجور بگیم؟ خب بعضی جواب این که این وحده که میگه چون این یه مفهوم سلبی داره، یکی از شرایط شکل اول ایجاب صغرا است و اینجا ایجاب صغرا نداره، این سلب و ایجاب و هم مخلوط مرکب است و خلان از اینا، اینجوری جواب داده میشه که ما به نظر ما تمام نبودیم، چون دلیل بر انتاج بداهت خیلی از مواردی که همین جنبه سلبی داره، مثل غذای مرکبه که لادهای من خوران امثال اونا، خیلی چون نتیجه میده از نظر جهت چیز، مشکل انتاج درش نیست، انتاج شکل اول ممکنه باشه، حتی بعض جاها ترکیب هم نیست بلکه عدمیست، به یه جوری میشه بگین زید عادل نیست و هر کسی که عادل نیست نماز و شرس نمیشه خواند، نتیجه بلبداها میده، پشتر زید نمیشه خواند، عادل نیست، حق سلبی هم هست ولی نتیجه داده میشه. حالا این اونا بمانه، میشه درستش کرد یا نه اونا رو بمانه. خلاصه این اشکال را که وحده قید موضوع باشه بعد نتیجه بده، نتیجه رو ما چکار کنیم که صغرا و کبرا و هیئت همه صحیح ولی نتیجه باطل از این. آقای والد ما ایشون یه جوری جواب داد که بعدن تو ذهنم، بعدن ایشون فهرست نیست، بعدن بعد از سال چند سال بعد برای جامع شتات، برای چند تا چاپ جامعشتا ایشون فهرست نوشت، اونجا خود چیز عنوان کرده بوده، مرحوم میرزای قومی همین اونجا عنوان کرده بوده، شبیه به نظرم همونجور که خود ایشون میخواست بیان کنه. هر ایشون تعبیر میکرد که زیدون قایمون فندار، ما میگیم این زیدان قامون فدار، این فدار سه جور قابل تصویره. حالا ظهورش با یکی از اینا منطبقه و بحث دیگه. یه مرتبه این از که فدار قید موضوع میشه، یه هم زید در دار قائمه، زیدی که تو خانه هست این اشکاده هست، این قید موضوعه. یه مرتبه میگم زید قائمه در دار هست، این قید محموله. یه مرتبه میگم زید قائم است در دار، این نه قید موضوع نه قید محمول، قید نسبته، یعنی نسبت اتحادیه بین موضوع محمول، این اتحاد ظرف اتحاد مثلا داره ازش، این قید نسبته. اونی که در نتیجه در شکل اول موضوع صغرا موضوع نتیجه خواهد شد در قضیه شکل اول، با قیودش اگه قید هم داشته باشه با قیودش موضوع قرار میگیره، اونها که قید موضوع باشه، قید محمول، محمول اینا که حذف میشه، حد وسط جایگزین میشه، حد وسط هم بعد میره کنار، میشه خود موضوع صغرا قرار میگیره. موضوع صغرا با قیودش اون موضوع نتیجه میشه. حالا الانسان وحده ناطق این قید نتیجه است، یعنی انسان ناطقه، این اتحادیه، اتحادیه انحصاریه است که مخصوص چیز عمومی نیست. و اگر ما قید موضوع بگیریم یا غلطه یا اگر صحیح باشه نتیجه هم صحیحه. ما یه جور قید موضوع صحیحه، بگم انسانی که در انسان وحدانیته که در بعضی از جهات اختصاص داره مخصوصش، این ناطقه. انسانی که خصوصیتی برای او هست در بعضی از امور، این ناطقه. و هر ناطقی هم حیوانه، بس انسانی که در بعضی جهات اختصاص درش هست این حیوانه، درست هم هست، غلط هم نیست. اما اگر بگیم که انسانی که حیوانیت اختصاص به او داره، اون وقت ناطقه، بعد نتیجه بخوان بگیریم یا حسبش دروغه، اون قید زدن قید غلطیه. انسان فعل جمله اختصاصات داره انسان، ولی اون اختصاصاتش حیوانیتش نیست، اون جهت مشترکه. پس اگر ما بخواییم فعل جمله اختصاصی برای قیدی بزنیم به انسان، و اون قیدش عبارت از اختصاصی بودن بعضی از امور برای انسان رو قید بزنیم، اون درسته، نتیجه هم درسته. اگر نه اختصاصی بودن حیوان رو قید بخواییم بزنیم، صغرا باطله، نتیجه هم باطله، اشکالی نداره. این توادون بود خلاصه.
ولی متعارف در واقع وحده
خیلی متعارفش در این استعمالا نه قید موضوعه نه قید محموله، هیچ کدوم یکی از ایناست. قید محمول هم نیست، اون حیوان تنهاست، نه هزار عنوان برش منطبقه، یکی از عناوین حیوانیته. نه قید موضوع همین است که اتحادیه این محمول موضوع اتحادیه خاصیش که تعدی نمی کنه از اینا. برسه ایشون چیز کردن که این قید نسبته. حالا اینجا میگه یه مرتبه متعلق قید میشه، میگم عدالت زید یوم الجمعه، قطع دارم به عدالت یوم الجمعه زید. این یوم الجمعه قید متعلق است و قید داره. اون موقع اگر شک و یقین خورد به شی با اون قیدش، مربوط میشه به قاعده یقین و شک شاری. ولی شیخ میفرماید که این اون قید نداره، این ظرف برای محمول روی موضوع رفتن، ظرف نسبته، نه قید محمول یا دمشاری هاست. این تعبیر را اینجا داره. خب حالا اینجا ما فرضی داریم راجع به فرمایش شیخ. او این است که ما که میگیم من بیجبین دارم به عدالت زید. شما میگید این متعلق قید نداره، اصل متعلقه. خب اگر قید نداره، چون متعلق سه جور قابل تصویر، سه جور یا چهار جور میشه تصویر بشه. یکی این است که من عدالت مقید به فلان زمان، هم یه جوره که انسان متعلق یقین رو اونجور بگیره. یه جور دیگه این است که متعلق یقین را مطلق بگیره و اطلاق شمولی، چون اطلاق هم همینطور که عام یه عام بدلی داریم یه عام شمولی استقرابی، اطلاق هم همینجوره، گاهی اطلاق بدلی داریم گاهی اطلاق شمولی داریم. یه مرتبه این را که من یقین دارم به عدالت زید مطلق مراد باشه و اطلاق شمولی که مقتضای این اقتضا میکنه عدالت در جمیع ازمن من یقین دارم، اینم یه جوره. یه جورم از اطلاق بدلی، یعنی یکی از زمانها رو من یقین دارم زید در ازمن ثلاثه زید عادله، اطلاق بدلیه. یکی هم این است که اهمال داره شخص که اصلا گاهی هم خیلی جاها هست و خودمون محل اطلاعه، باید فکر کنه حالا اینو مطلق حساب کنی، مطلق بدلی حساب کنی، مطلق شمولی حساب کنی، مقید چیز حساب کنی یا نه، فکرشو نکرده. فعل جمله گفته بشه، حالا اونا باید تأمل بشه که آیا چه دور باشه، که این مهمله. ما اینجایی که ما میگیم من یقین دارم به عدالت زید، آیا عبارت از همینه که عدالت مطلقه زیده که در تمام از من گذشته و آتیه و از اول عمرش تا آخر عمرش این مراد از این جمله، یا در یک از ازمن ثلاثه عدالت هست، یا این مراد، و یا این انسان اینا نیست، یا مهمله است که اصلا باید بعدن حساب بشه که آیا این زمان را میخواد نگه یا نه. خوب انسان میبینه هیچ کدومش از اینا نیست، به پشت نظرش میگه الان که فعلا عدالت فعلی من حکم میکنم. این در متعلق زمان عقص شده، نه مهمله و نه مطلقه و نه مطلق شمولیش نه بدلی، هیچ کدوم عقص شده در چیز. چطور ما بگیم که متعلق درش عقص نشده، فقط ظرف خود یقین است و از این ظرف نسبت متعلق انسان عدالتی که هست عدالت یعنی حالایی، این مرادیمه. این از شیخ اینجوری تعبیر میکنه و به نظر میرسی که محل اشکاله که ایشون خارج زمان را به کلی خارج کنیم از اینا، نه بالفطره زمان داخله برای چیز، هم یقین من در ظرف زمانه، هم متیقن منم مقید به زمانه، یقینم دارم یه امر زمان فعلی از اینا، اینا هست
زمان. ظرف قید نیست، هر چیزی افعال زمانی نیست، زمان ظرف قید نیست، قید اگه باشه هم عادی
نیست. اون وقت این شیخ این رو ما چجور کلام شیخ چجور ما چکنیم؟ من احتمال میدم شیخ که خارج میکنه، از قیدیت خارج میخواد میکنه، ممکنه مراد شیخ این باشه که من میخوام عرض کنم، او این است که شیخ به نحو معنای اسمی که مستقلن انسان این قید را تصور کرده باشه به نحوه استقلال، این را ایشون میخواد بگه نه اونجور نی، ولو به نحوه معنای حرفی به نحوه اندکاکی انسان همون زمانه میخواد بگه، متعلق مخصوص اون زمانه، غیر از ظرف یقین از اینا، ظرفیت خود متعقل هم اون غیر هست، ولی نه به نحوه این که ملاحظه استقلالی شده باشه مثل معنای اسمی، معنای حرفیه. و چند نه میخواییم بعدن حساب کنیم معنای حرفی او رو کل عدم، میخواد ایشون حساب کنه بگی که پس متعقن و مشکوک هر دوی از اینا یک شیه، همیشه منطبق با استصحاب از اینا، این احتمال هست که مرادی باشه. یه عبارتی در کلام شیخ هست اونجا، یه جمله فل انصاف که ایشون خواسته بعد با انصاف مطلب را تمام کنه که بگه هیچ قید نداره، گفته که ما چون این همین تعبیرات در روایات دیگه داره، این منشأ میشه که اگر همین تعبیر شد ظهور میده به همه معنای استصحابی که در جای دیگه هست، منتها یک کلام داره که احتمال زیادی باشه، یه وابی در حاشیه نوشته در تمام نسخ این واب نیست، این واب را در یک نسخه واب را آورده، اگر این واب را کنار بذاریم فقط ایشون تمسک بخواد بکنه به موارد دیگر اینجور. فالانصاف ان الروایه سیما به ملاحظت قولهی یا ان الشک لا ینقض الیقین و به ملاحظت ما سبق قصه ها، این واب میگه نداره، لا تنقض الیقین به ملاحظت ما سبق از اونا ظهور پیدا میکنه در اصحاب، ولی احتمال قوی هست این واقع زیادیه، میخواستم چیز کنم شفیم. حالا یک چیز جزئی هم مونده، اونم نیست شبه.